بسیار خوب. بخش دوم صحبتم از مسئله خود کشمنداز شروع بکنم. تو بخش اول در حقیقت دو محور رو که یا دو زاویه رو که قول شد دادم در ابتدا بررسی کردیم، یکی رابطه تئوری و سیاست برای یک جریان سوسیالیست کارگری، برای حزب سوسیالیست کارگری در حالت ایدئالی، و یکم مبارزه ایدئولوژیک و مسئله استنتاج از موازه و مسئله بسیار تحلیل تئوریک در قبال خود تئوری و مسئله نمیدونم چگونه یه نقطه تکرارش نمیکنم. در بخش سوم اینجا میخوام رو خود کشمنداز صحبت کنم. اینجا دیگه بحث کاملا شخصیه، به این معنی که گفتم اینا حتی اگر این موازه رو منطقا از کشمنداز استنتاج کنن هیچ ربطی به سیاست های اتحاد سوسیالیستی نداره، سیاست هاش روشه، هیچ ربطی به انتخاب سیاسیایی که من کردم و در عرصه سیاست ایران امروز من کجا وایستدم، چی رو نمایندگی میکنم، چه موازی دارم، هیچ ربطی به اینا هم نداره. ولی تو این قسمت میخوام بگم استنتاج اینا از بحثایی که من میکنم را در چشمنداز نادرسته. به سادگی میخوام بگم نادرسته. و الان میگم چه. برای این بحث سعی میکنم مختصر باشه و اگر مفصلتر از حد لازم داره میشه رفیق رئیس جلسه لطفا به من تذکر بده که من کوتاهش کنم، چون یادداشت زیادی جلوم هست ممکنم جو ادامه بدم. من میخوام به اون نکته که اینا گفتن، اون مباحث تو چشمانداز گفته شده، جایی نپ در اپوزیسیون گفته شده، تکنولوژی، کارگاه‌های کوچک، حتی نمیدونم بخشی از بورژوازی ممکن است نمیدونم با این سیاست ها موازه همسو بشه، هر هم چیزه میشه پیش بده که این همه تو فصل دومشه عمدتا، یه جای دیگه هم هست که اینو بهش روشو نمیکن، تو فصل دومشه. چشمنداز پنج فصل داره. چشمنداز کارشو من برمیگم راجبش میگم، ولی برحال راجب به نکات زیادی سعی میکنه صحبت کنه، برحال به درست یا غلط سعی میکنه همونجور که زیر تیترش میگه وضعیت سوسیالیسم کارگری در آغاز قرن 21 مد نظرش هست و بنابراین در سطح جهانی میگه تعرض ایدئولوژیک در سطح جهانی هست. در 1999-2000 نوشته شده این کتاب و سوسیالیسم پسروی کرده، مشکلاتشو میشموره و اونجا نتیجه میگیره که حالا چیزه در سطح مثلا جغرافیای سیاسی جهان، تقسیم جهان، امپریالی صحبت میکنه، راجع به یکتازی آمریکا صحبت میکنه ولی نتیجه میگیره که این شرایط نامساعد کرده ولی پایدار نمیتونه بمونه. ادامه میدم تا به هر حال در سطح سیاسی ایران بررسی میکنه، راجع به اقتصاد ایران و روندش حرفای میزنه و راجع به جنبش اصلاحات سیاسی که خرداد یک حالتی ازش میدونه، رابطه بورژوازی و دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی و تغییر نوع دولت و تلاش بورژوازی برای شکل دادن بهش، لیبرالیسم، یه بحث زیادی میکنه و از تو همه اینا وظایفی در میاره و وظایفی رو پیش میذاره، استراتژی رو مطرح میکنه، تلاشش بر این موارد هست. در کل اجازه بدید من و اون چیزی که اینا راجبش صحبت میکنن در فصل دوم هست، جایگاه بحث اون نکات که مطرح شده واقعا بحث استراتژی اینا نیست، اینا میتونستن فصول دیگه رجوع بدن و بلکه جایگاه بحث در رابطه با رفرمیسم جدید در جنبش کارگری و با زیرتیتر شاید بهتر بود تکالیف تازه در مبارزه برای توده‌ای شدن سوسیالیسم. تمام بحث نپ و کارگاه کوچک، حالا میگم کارگاه کوچک مثاله ولی من اینجا فقط چند سطر رو نقل میکنم، در صفحه 46 همون صفحه دوم فصل دوم میگه هدف تمام مباحث این فصل کمک به درک پارامترهای وضعیت حاضر در ایران و تعیین برخی تکالیف محوری ما در مبارزه برای گسترش و تقویت گرایش سوسیالیستی در طبقه کارگر است، یعنی تحقق همون هدف توده‌ای شدن. مسئلهش توده‌ای شدن سوسیالیسم کارگری، این صورت مسئلهش. و بلافاصله میگه توده شدن متضمن پیشبرد وظایف عرصه‌های متعددی به طور همزمان است، نه فقط تبلیغ و ترویج سازمانگری روتین بلکه ارائه بدیل سیاسی طبقه کارگر، پیشروی در مبارزه سیاسی علیه رژیم حاکم. مقابله با دیدگاه مسلط بورژوایی در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مقابله با نفوذ گرایشات غیر سوسیالیستی در میان طبقه در نظر و عمل و بسیاری فعالیت ها از این دست، همه تکالیفی هستند که توده‌ای شدن سوسیالیست کارگری در گرو انجام آنهاست. از میان همه این عرصه ها، این فصل به عرصه مبارزه اقتصادی طبقه می‌پردازد. و این فصل خودش 50 صفحه است، یه جزء است و من برمانی نمیتونم حتی مباحث شد در چیز کنم. به سادگی اینو داره میگه که عرصه اقتصادی عرصه اصل توده شدن سوسیالیسم کارگری. میتونیم تز موضوع بحث بشه ولی اینو داره میگه. ایده هستن که بگن نه، عرصه سیاست مهمه، تمام کارگر سیاسی است. یعنی بعد این بحث رو میکنه که توده شدن سوسیالیسم در میان کارگران در گروه در عرصه اقتصادی در گروه مقابله با گرایش رفرمیستی، عقب نشین رفرمیست. بعد اینکه رفرمیست در ایران پایه جدیدی پیدا کرده همین توجه میده و در اون رابطه است که یه تغییر میبینه برای مقابله با رفرمیسم. این بحث ساده رو مطرح میکنه که جنبش مطالباتی و چرب‌تر کردن مطالبات اقتصادی کافی نیست یا راه درستی نیست. مقابله با رفرمیسم اثری نمیذاره، بلکه حالا بحثش اینه که اینم یه تز دیگه ای هست که حالتی داریم که رفرمیسم سنتی در جنبش کارگر ایران تغییرات کرده. چرا؟ چون بخشی از طبقه حاکم، بخشی از بورژوازی جهانی قطعا خواهان ایجاد نوعی از تشکل‌های کارگری هستن که اصیل باشن در گیومه، به این معنی که واقعا اون کارگری باشن، نمایشی نیستن مثل سندیکای زمان شاه، ولی آگاهانه داوطلبانه در جهت همکاری سرمایه و کار قدم بردارن و اینا خیرشون به بخش ممتاز بالقوه، به بخش ممتازی از کارگر میرسه. توده کارگران ازش محروم میمونن، این شیوه خوبی نیست و در مقابل اینا ما وظیفه داریم بتونیم وحدت طبقه رو تامین کنیم، تشکلات چیز بسازیم. این بحثی بوده که دفعات پوزش دادیم و الان تثبیت شده خیلی از اینا. مثلا اینکه محور مبارزه سوسیالیست مطالباتی، جنبش مطالباتی نمیتونه محدود بمونه، بلکه مثلا تشکل دیگه امر واقع فاکتوال واقع شده. این قضیه اینکه گرایشی در خود حاکمیت، گرایشی در بورژوازی ایران هستی تر از خود حاکمیت، خواه نوعی از تشکل های واقعی برای کارگر هستن به شرطی که اون شرط ها برقرار باشه، به این معنی پیوند جدیدی بین رفرمیست و جنبش کارگری و لیبرالیسم در صحنه سیاست ایران هست، شامل اصلاح طلبی و شامل لیبرال های تو اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون. این همه تثبیت شده، اینا رو دیدیم. اینجا هم راجع به اینکه نوع تشکل و دو استراتژی و اینا بره بر چیزی که بعدا بس دادیم مفصل صحبت کردیم اشاراتی در اون حد داره. به هر حال اینجا وقتی میگه راجعش مطالبات کافی نیست، میگه مقابله کردن ممکن تر درست باشه یا غلط باشه، فقط تشریحش میکنه همونجوری که حرفای کوروش تشریح کرد. داره میگه که مقابله با رفرمیسم بنابراین در عرصه تشکل‌ها اینجور خواهد بود که اونها با توجه به تغییر مدل اقتصادی ایران، با توجه به خصوصی کردن، این رو تبلیغ خواهند کرد که بله این مطالبات رو ما میگیریم ولی باید همراه با سرمایه صنعتی بگیریم، خصوصی بشه، این دولت کردن از بین بره تا باراوری بره بالا تا بشه گرفت، و الا همینطوری که نمیشه این مطالباتی گرفت. و بنابراین اینجا هست که ما باید یه فکر بکنیم جواب این استدلال رفرمیستا رو نه فقط باید بدیم، در عمل باید بتونیم استدلال رفرمیستا رو خونسا کنیم. اینجا اون بحث رو میکنه، مثال هم میزنه و مثالش علتش علاقه به سرمایه کوچیک نیست. مثال میزنه که از مورد در قبال یک عده آدم شریف در ایران پیش اومده، در نشریه کار مزدی که اون وقت منتشر میشود و نشریه بود که اتفاقا همین مبلغ همکاری کار و سرمایه بود. من اینا رو جای دیگه بحث کردم، جدا بحث کرده، جای دیگه نوشتیم، ایشون مفصلتا نمیپردازم. مقاله نوشته شده بود که من میتونم از زیر نویسا اسم نویسندگاش بگم. مقاله نوشته بود از دو تا خانم، خانم عزیزه شاه مرادی و مریم محسنی که میشناسیمشون، اینا رو اسمشون رو بعداً دیدیم در جنبش کارگری فعال بودن، و اینا مشکلات زنان کارگر کارگاه های تولید و پوشاک رو گفته بودن در سال 1377، 10 سال پیش. و در جوابش خانم شهلا صالحی لنگرودی و خدیجه مهیمنی جواب دادن که شما شیون سالاری میکنید، شرح مصیبت میگین. اسم تیزشون اصلا این بود، شیون سالاری شرح مصیبت، راه حل بهبود زندگی زنان کارگر با تمسخر که این راه حل نشد. و توش استدلال کرده بودن که آقا جان اگر وضعیت زن کارگر خرابه، این که آی خراب و نمیدونم بهشون بیشتر از لحاظ رفاهی برسید یا دستمزدشون بالا، راهش نیست، بلکه راهش اینه که سرمایه باید رشد کنه. اینجا تکنولوژی باروری پایینه، باروری همینه دیگه. این مسئله رو باید حل کرد. من در جواب این میگم، اولا چند تا نکته. من اینجا به روشنی میگم و باید اجازه بدی من مایلم پیدا کنم. به روشنی میگم تا این فصل که اولا در همین سطحی که وجود داره وضعیت اینا قابل بهبوده. برای این دروغه که با درجه کارهای فعلی، با درجه سوداوری فعلی وضع اینا نمیشه بهبوده. ولی این مسئله رو میگم باید بهش جواب داد، به این دلیل که این استدلالیه که خصوصی کردنها رو برای مبنا پیش خواهند بود. خواهند گفت باید خصوصی کنیم، باروری بره بالا تا به تو دستمزد زیاد بدیم. برابر این بیا و طرفدار این مدل شده با این نئولیبرالیسم که برنامه اقتصادی کل بورژوازیه و من اینو تفکیکش میکنم از برنامه سیاسی اصلاحات، با این همراهی کن. در جواب اینه که من میگم طبقه کارگر باید دخالت کنه در سطح سیاست اقتصادی. اگر قرار با رفورمیسم مقابله کنه، اگر این مقابله پیش شرط توده‌ای شدنه یا یکی از شرایط توده‌ای شدنه، مطالبات کافی نیست، باید این مقابله رو بکنه. هدف اینجا تأمین وحدت طبقه است. در یک کلام برخلاف گرایش رفورمیستی که می‌رود تا بر پایه ماده جدیدی که ایجاد شده بخشی از طبقه کارگر رو ممتاز و از باقی طبقه جدا کند، ما باید بخواهیم تا موقعیت تعیین کننده ای که یک جزء از طبقه در الگوی جدید اقتصادی به دست می‌آورد را اهرم برای ارتقای وضعیت تمام طبقه کارگر کند. مشکلش اینه برای من. برابر این مسئله‌اش، برای که باز مسئله رو نشون بدم فقط بگم، ما نمی‌توانیم و نباید نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، اینجاست این جمله بحث برانگیز، اینجاست بی‌تفاوت و صرفاً منفعل باشیم. برعکس ما باید نسبت به طرح سیاست‌های اقتصادی دولت حساس باشیم، عواقب هر یک را از زاویه تأمین وحدت و منافع کل طبقه کارگر ایران ارزیابی کنیم و برای کارگران جامعه افشا کنیم و خواهان مبارزه کارگران برای تأثیر گذاشتن بر تعیین و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی معینی باشیم. این نکته است که تلقی شده برای اینکه من طرفدار سرمایه کوچیک و صنعتی هم مثلا در مقابل سرمایه بزرگ در دولتی هستم در مقابل خصوصی. بحث وحدت طبقه کارگره. بحث اینجا اینجوری گفته، بازم میخونم: طبقه کارگر میتواند بر شکل معینی که اقتصاد آتی ایران به خود خواهد گرفت تأثیر گذارد یا حتی برخی از مشخصهای آن را تغییر دهد. من نیز واقفم به این برمیگردم که طبقه کارگر اکنون برای تاثیرگذاری تعیین کننده برای این پروسه در موقعیت ضعیفی است، اما نکته اینجاست که تغییرات مورد نظر طبقه کارگر، اینجا بعد میگم که بسته به وضعیت و اینا، حامیان نامنتظری خواهد رافت در میون بخش طبقه کارگر. مثالی که میذارم اتفاقا صنعتی نیست، مثالی که میذارم اینه که برخلاف طبقات نئولیبرال، یکی از راجع به اصطلاح تعیین نرخ مبادله ارز صحبت میکنم و میگم که این که طبقه کارگر مثلا خواهر این باشه که ارز ایران کاهش پیدا نکنه در این شرایطی، این یه بخشی از بورژوازی هم که واردات نمیکنه بلکه در داخل تولید میکنه ممکنه حوادارش بشه. اینا هم در این شده که این توادر اون بخش بورژوازی. اینطور نیست دوستان عزیز، داریم راجع به یک شرایط غیر انقلابی صحبت میکنیم. این نکات رو همه در جزوه که جمعیت فعالین سوسیالیست جنبش کارگری نوشتم اسم اون سوسیالیست کارگری توش هست، من اونجا روشنی گفتم، به روشنی گفتم که این موزل، چنین موزلی برای دوره انقلابی مثل وضعیت انقلاب 57 موضوعیت ندارد. در دوره انقلابی از نظر عینی افقی فراتر از سرمایه‌داری متصور است. بنابراین در شرایط انقلابی چنانچه مطالبات کارگری نمیدونم با این بحث خانم شهر سالی روبرو بشه، اقدام عملی کارگران میتواند خلعیت از سرمایه و تجدید سازمان تولید بر مبنای غیر کاپیتالیستی باشه. اینجا باز به روشنی گفتم که سیر تاریخ و رشدشون برتری مد نظر من نیست. گفتم این بحث تازه‌ای نیست. برای قبول این نکته که تحقق یک رشته مطالبات مشخص با سطح موجود تکنولوژی تطبیق نمی کند، هنوز هیچ دلیلی به دست نمی دهد که باید از این مطالبات صرف نظر کرد. بعد اینجا بحث کردم که در تاریخ اصولا بالا رفتن دستمزد عامل تغییر تکنولوژی بوده و همینجور اینجا به روشنی راجع به این صحبت میکنم که مسئله تاریخ نیست. براتون نمیخونم دیگه، مسئله این نیستش که ما یک از لحاظ تاریخی خواهان این هستیم که مثلا این نوعی از سرمایه‌داری برتر اونجور که در انقلاب همان جمهوری دموکراتیک خلق قرار بود نوع اقتصاد داشته باشه. مسئله تأمین وحدت طبقه کارگر موردش. مثال بزنم، من مثال ساده میزنم برای این که مثال روز باشه. دوستانمون نویسنده جزوه عروج سوسیالیست کارگری ده ها مثال زده از تعطیل کارخانه ها و اینکه کارگران ناگزیر بودن برای حفظش مبارزه کنن و چه بکنن. و سوال اینه که آیا توصیه‌ای که من کردم به درشون میخوره یا نمیخوره؟ سوال اینه. من مثال همین امروز اروپا، آمریکا و جهان میزنم با این بحران اقتصادی که توش اتفاق افتاده. اروپا رو در نظر بگیریم که ما الان در این جلسه داریم در اینجا برگزار میکنیم. بحران اقتصادی اتفاق افتاده، دولت داره کمک میکنه، همه جا بودجه‌های چند میلیاردی تصویب کردن که خرج صنایع بکنن. استدلالش هم اینه که بحران رو نجات میده و بیکاری رو راهچاره برای بحران است و بیکاری رو کم میکنه و شغل شما حفظ میشه. در صورتی که همین چند روز پیش شاهد این بودیم که در فرانسه اتحادیه رفتن گازها خارج چیز دیگه هستن. همینجا بحث هست که مثلا پولی که به صنایع اتومبیل سازی باید بدن، آیا اینها سوبسید بهشون، آیا دولت اینها رو ملی کنه و مال دولت بشه، یا اینها رو صرف چه کاری بکنه؟ برای که اونجا مسئله باروری نمیتونن رقابت کنن، خصوصا ماشینای ژاپنی برای آمریکا که 100% اینجوری، برای اروپا هم همینجوری به سرعت داره میفته، بازار اصلا تقاضا داره براش میفته. چه باید کرد؟ اگر اوضاع در اروپا انقلابی بود، قاطی شدن تو این بحثش معنی نداشت. میگفتیم باید قدرت رو گرفت و وجه تولید رو سوسیالیستی کرد. چپ ایران که گویا انقلاب بهمن تنها یادش میاد، همین تصویر رو داده. غیر از که تو انقلاب بهمن هم مسئله چیز دیگه بود و در جلسات پیش راجبش صحبت کردیم که چه چیز داشت. ولی به هر حال در شرایط انقلابی این چشم‌انداز واقعی میتونه باشه. صحبت در شرط غیر انقلابی مثل اروپای امروزه، آیا یک اقداماتی هست که یک کارهایی هست که وقتی در این شرایطی یک کشوری درش قرار میگیره برای طبقه‌کارگر فرق داشته باشه یا نداشته باشه؟ ما میبینیم در آمریکا و اروپای امروز که احزاب مختلف، سخنگویان مختلف، بخش‌های مختلف بورژوازی نسبت به اینکه چگونه باید این بحران رو حل کرد دارن عکس‌العمل نشون میدن. یه دشون که میگن هیچ کاری نکنید، بازار داره تنبیه میکنه، بازار هم خودش خوب میکنه، پول به اونا ندید، پول به جنرال موتورز و فلان بانک و اینا ندید. نئولیبرالی کاملا واسه پاشو اینو میگن. یه عده دیگه دارن پول به اونا میدن، یه عده میگن پول به جایی که به بانک ها بدید به صاحبان خانه بدید، یه عده میگه به همه مردم بدید، میگه خانه ها رو بگیرید. راه‌های مختلفه تو این وسط ترجیح وجود نداره، یکی از اینا وجود نداره، راجع به نرخ ارز وجود نداره. هم الان خیلی کشورها ناگزیر خواهد شد برای که برفر صادراتشون رو گسترش بدن، نرخ ارزشون رو بیارن پایین، باعث میشه صادراتشون فوری ارزونتر تمام بشه، بازار از دست رقیب بگیره. ولی فوری معنیش میشه برای مصرف کننده که باید حتی مواد غذاییش رو وارد کنه تو خیلی از کشورهای جهان، وقتی نرخ ارز اون کشور بیاره پایین، واضحه که مواد غذایی میره بالا، یعنی سطح واقعی دستمزد میفته. برای این کیس کلاسیکه، راجب این قضیه نمیشه صحبت کرد. این مسئله همیشه بوده. لینم هم شما نگاه کنید تا قبل از به قدرت رسیدن، همونش که دوستامون تذکر میدن، راجب خطر فلاکت و چیز نمیشه، راجب ملی کردن بانک ها و کارتلیزاسیون این چیزه تو. چپ ایران در مقطع انقلاب بهمن که از سنت واقعا سنت منشویکی بود، از این اقدامات یک مرحله متکاملتری از سرمایه‌داری رو میفهمید که پلی بود به سمت سوسیالیسم. اسمش هم سرمایه‌داری دولتی بود که اگر دولتی کنیم این تاریخاً به پیش دیگه. در چشم‌انداز من همش بحث تر نمی کنم، ابداً تحصیل نیست. بحث از زاویه‌ای که الان هم طبق کارگر اروپا همش که داره تر میکنه، از زاویه منافع خوش رو بکنه، همین تظاهرات که سجدی چند روز پیش برای خواهد، از زاویه تکامل تاریخی تر نمی کنم که بحث. آیا ملی باید کرد یا نکرد؟ یه امر مشخص. این بحث ما سالها پیش داشتیم، نزدیک 28 سال پیش داشتیم. اتفاقا چشمانداز طرفدار سرمایه دولتی نیست، صریحا میگه که طبقه کارگر دقیقا از اونجا که دلیلی برای دفاع از مدل فعلی که یک سرمایه داری بروکراتیکه که داره یک مشت جانور جیرخا رو حقوق میده، طبقه کارگر دلیلی برای دفاع از این نداره و برای سعی میکنه و اشکال دیگه فکر کنه. کلاسیک اینا در تاریخ عقاید سوسیالیست و در تاریخ جنبش سوسیالیستی کمونیستی شناخته شده است. فرض کنید این نفر خطر فلاکت داره، اون وقت که تعطیل میشد کارخونه ها، یه وقتی بلشویک ها گفته بودن در مقطع جنگ اول دارم میگم که در دل انقلاب اکتبر دارم میگم، در دفاع سپتامبر اکتبر میگم که شما حساب های محرمانه دفترهای حسابداریتون رو باز کنید کارخونه، ضرر نمیدید دارید میبندید، علتش سیاسی و واقعا اینجوری بود. بعدا تروتسکی به نظر من به غلط این تاکتیک رو تعمیم داد و تو برنامه انتقالی نوشت که هر وقت بحران اینجوری میشه مطالبه القاء اسرار سری بازرگانی و دفترهای حسابداری را باز کنید رو رو میز بذارید. این حرف در راستش 1917 در روسیه صدق میکرد، برای که کاپیتالیست‌ها داشتن سود میبردن، تعطیل کردن کارخونه‌هاشون دلایل سیاسی داشت و فشار گذاشتن داشت روی قدرت شوراها. در صورتی که در مورد صنایع نساجی ایران خب دارن ضرر میده. در مورد صنایع چرم ایران اگه نگاه کنید آمار اقتصادیشو برای اونایی که مثل من تا حدی نگاه کردن همین بعد سطحی روشنه که برابریش به شدت پایینه و سرمایه توش به دقت دارم میگم سرمایه توش برابریش پایینه برای که تکنولوژیش پایینه. معروف کفش ملی رو میخواستن به صاحباش برگردونن، ایروانی رو صدا کردن گفتن بیا بگیر، اومد نگاه کرد گفت نمیگیرم، حاضر نشد بگیره تحویل بگیره، سودآور نیست، حاضر بودن بهش بدن که آقا جون بیا مال خودت داریم برات میگردونیم بیا کار کنیم. اگر مونده داره کار میکنه دو تا دلیل داره به دلیلشون کار کنه. صحبت سر این بود اگر مطالبات ما رو ندارن، اگر همان رفرمیست‌ها دارن به آدم میگن مثل خانم صالحی و مهیمنی که علت این که تو باید با بورژوازی متحد بشی اینه که تا باراوری نره بالا دستمزد نمیتونی بگیری، در مقابل این چشمنده سعی کرده راه حلی بده برای مقابله با رفرمیست تا در نتیجه سوسیالیسم کارگری در مبارزه روزمره طبقه کارگر دست بالا پیدا کنه، توده‌ای بشه، تقویت بشه برای عرصه دیگه که برمیگردم راجعش صحبت میکنم. و پس که چشم‌انداز هست گفته که بالا بردن تکنولوژی درسته ولی تنها شکلش این نیست، اشکال دیگه میتونه باشه. و یکی این که مثلا سیاست اقتصادی دولت میتونه تو این تأثیر بذاره که پیشنهادهایی کرده صندوق وزارت بر فرض اینا رو به عنوان پولمیک با خانم سال شهلا صالحی و خدیجه مهیمنی داره میگه، نه به عنوان اینکه من طرفدار این مدل اقتصادی هستم. جا به جا اینو میگه، جا به جا اینو میگه. در بخش آخر چشمنداز که استراتژی طبقه کارگر رو جمع‌بندی میکنه، وقتی به مسئله اقتصادی برمیگرده و اونجا دوباره به روشنی این بحث رو طرح میکنه، اگه اجازه بدید من اینو پیدا کنم و بخونم از اینجا. میگه در فصل دوم به اقدامات ممکن اشاره کردم، در همان جا نیز تأکید کردم که منظورم از طرح این اقدامات این نیست که الزاماً این اقدامات معین را در مقطع فعلی برای اعتراضات جاری در کارگاه توصیه کنم، بلکه هدفم نشان دادن جنس آلترناتیوی است که گرایش سوسیالیستی باید در تقابل با گرایش رفرمیستی مطرح کند. در مورد اعتراضات جاری به پرداخت دستمزدها هم میگه میشه همین کاری کرد، اینا در عمل خودسازی رو وصول میکنن، ما میتونیم پیشنهادهای دیگه‌ای بدیم. اینجا حتی برمیگرده میگه طیف متنوعی از اقدامات را برای این منظور میتوان ذکر کرد، به طور نمونه برقراری کنترل کارگری در چنین واحدهایی و موظف کردن دولت به تعیین بودجه برای ادامه کاری این واحدها یک اقدام کلاسیک و شناخته شده در جنبش جهانی کارگری است و در دوران انقلاب احمد توسط کارگران با موفقیت تجربه شده. یا میتوان بحثای کنونی کرد، هیچ کدوم اینا رو توصیه نمیکنه، داره توجه به عرصه جدید مقابله ما با رفرمیسم میده که شرط توده‌ای شدن سوسیالیسمه. چرا؟ چون بلافاصله برای اینکه میگه باید تاکید کنم که غرض من لزوما نه توصیه تاکتیک کنترل کارگری است و نه مطالبه پرداخت دستمزدها از محل درآمد فوق‌العاده نفت، بلکه منظورم توجه دادن به طیف متنوعی از این اقدامات هست که میتونند فلان کنند. اینجا اجازه بدیم براتون بخونم. باید احتمالا اینجا رو تکمیل ترش کنم در این مورد، ولی بیشتر بخونم از اینجا. ولی بدون قبل از خوندن اصاره بحثمو بگم. بحث بر سر اینه که اینجا گفته میشه به صراحت جنبش کارگری تو موقع ضعیفی، اونجا که میگم جنس اینا رو دارم توجه میدم، جنبش کارگری تو موقع ضعیفی، تو موقعیتی نیست که الان بتونه این کارها رو دست بگیره. بنابراین گفتن من پیشرس به یه معنی، اینو ذکر میکنم اونجا. مثال مشخص میخوام بزنم، کارگری هفته پر در نظر بگیرید. به درجه ای که تشکلشون رو میسازن، به درجه ای که این تشکلشون موفق بشه کارفرما رو ناگزیر کنه که با این به عنوان نماینده کارگرا صحبت کنه و کارفرما این مسئله رو بذاره در مقابلش که چه باید کرد، دفاتر حساب اینجوریه، این واحد دولتی ضرر میده میخوایم بفروشیم، از زمینش انقدر پول در میاد، میگی چرا این کار نکنی؟ چون اگه اینجور بگذره کمان که همینجور شروع شد، پول نداریم، دستمزد شما رو بدیم، دستمزد شما چند سال مونده. در مقابل این چه راهی باید داد در یک شرایط غیر انقلابی؟ به نظر من تنها تشکل کارگر هفته پی نمیتونه راه خاصی بده. جنبش کارگری باید در یه حدی از نیرو باشه تا به این راه فکر کنه، کمان که در مورد جنبش کارگری اروپا هم همین صدق میکنه. باید بتونه در یه حدی بالاخره همونجور که سنت اروپا هست متاسفانه احزاب رفورمیست در تاثیر قرار بده تا اونا برنامه‌شون رو پول کنزی چپ کنن برپر یا تاثیرات یا به حساب جدیدی شکل بده باشه، تو آلمان امیدش هست یا تو فرانسه امیدش هست که مثلا چپای رادیکال تر این کارو بتونن بکنن، تو انگلیس هم چیزی دیده نمیشه، تو آمریکا که صفر. باید یه قدرتی داشته باشه که بتونه این کارو بکنه. بحث بر سر توصیه مشخص این اقدام نبود، اما این نکته که این اقدام بس بر سر این بود که این نوع استدلال ها حتی در مقابل مهیمنی و صالحی لازم شده. باید بگم آقا تنها راه این که میشه دست باروری رو بالا برد این نیستش که شما ایشون در بازار اقدام کنید، در رقابت نمیدونم بتونه منو به چلونه وقت خوب بالا رفت سودآور شد و پول بده. تکنولوژی میشه اینجوری بالا برد، از این راه میشه بالا برد که اتفاقا در مورد دولتی توصیه نمیکنه، بلکه ملی کرده اون رو توصیه. بحث بر سر این قدرت ایدئولوژیک تو اون زمان بود که باید بالفعل تجسمش کرد. چرا چشمانداز اساسا به این میپردازه؟ برای که چشمانداز قرار نبود یه تراکتی باشه که برای اون روز، کمی که بعد از 10 سال هنوز راجبش صحبت میکنه، برای اون روز صدق کنه. چشمانداز سعی کرد اون مبانی از وظایف سوسیالیسم کارگری بذاره که برمیگردن راجبش صحبت میکنه، یک تبیین تحلیلی از شرایط جهان ایران ارائه بده که جهانش خیلی مختصره، فصل اوله، ایرانش بیشتر از فصل دوم به بعده، شرط ذهنی و عینی و پارامترهای ذهنی و عینی موارد سبقاتی رو بشناسه، راه توده شدن یه جنبش سوسیالیستی کارگری رو توجه به دو برخی تکالیف. یکی از این تکالیف در عرصه مقابله با رفورمیست در جنبش کارگری که امروز امر ماست و هنوز به این مقطعی که چشمانداز گفته نرسیدیم، این بحث توش مطرح میشه و در این رابطه گفته میشه که اینجوری نیستش که این یه طرح کارشناسانه است، این یه نیروی سیاسیه، برای که بخشی از بورژوازی، و اونجا گفتم اگر بخوام پرووکاتیو بگویم، عمدی دارم پرووکاتیو میگم، چون میشد یه جوری گفتش که به کسی مثلا رعایت احساسات لطیف و تئوریک چپ غیر کارگری رو کرد، عمدی دارم پرووکاتیو میگم برای که میخوام نکته جدید بگم که اینطوری نیستش که اینه طرحهای خیالی کارشناسان هست در اومده، مثل که الان مثلا گفتم تروسکیست همیشه بگن دفاتر حسابداری رو باز کن، یا الان موتور یکی میگه کنترل کارگری تو ایران، گفتن جوابشون شنیده، به نظر من تر شعار نادرستی هست. دارم میگم این طرح‌ها ممکنه نیروهای اجتماعی شکافای تو طبقه کارگر باشه. به چه معنا؟ اینو تو هر جایی، هم الان وقتی یکی میگه که به کمپانیای اتومبیل سازی پول بدیم و یکی میگه ندیم، دو تا بحث دیگه. خب کمپانیای اتومبیل سازی موضع دارن راجع به یه راه حلی با منافع اینا هم خانه، یه راه حلی با منافع اون دیگری که میخواد بهش پول نده. فقط این نیست دوست عزیز، در تمام تاریخ مبارزه جنبش طبقه کارگر، مادام که مبارزه در چارچوب سرمایه داریه، مادام که شرایط انقلابی نیست، هر اقدامی که تقسیم اراضی زمین از آن کسی است که خود کار میکند. و لنین گفته اشکال دیگه مالکیت داره در مقابل یک شکل دیگهش تقویت میکنه دیگه. ایدئالیزه نکنیم اینا رو، اهداف سیاسی اینا مد نظر. هر اقدام کارگر مثل اضافه دستمزد، مثل کاهش ساعت کار اینا، بالاخره به سود بخشی از طبقه ممکنه تموم شه. مارکس تو کاپیتال همونش که دوستان تو جزء عروج گفتن اینو توضیح میده چگونه وقتی بخشی از طبقه یه درجه پیشرفت میکنه، تو مجلس انگلیس کسانی که نگاه میکنن که رقباشون روز کار کارگرش طولانی تره، خواهانی میشن که قانون بشه تا روز کار کارگرها در همه واحدها یکسان بشه تا با هم بتونن رقابت کنن. در تمام جنبش سوسیالیستی کارگری، در تمام جنبش کارگری، یکی از مطالبات همیشه این بوده و ما اگر نیرومند بشیم حتما این خود به خود تر میشه، مثلا مسکنه که مطالبه حاد مردم ایران. و این یه اقدام ساده، اقدام ابتدایی، اقدام اولیه اینی که اجاره ها بیاد پایین در این سری تثبیت چه مثلا 20% حقوق آدم، تثبیت اجاره ها. همیشه این مسئله کافی ایران امروز تجسم کنه، همیشه این مسئله طبیعیه با مخالفت سرمایه‌دارا و سرمایه مواجهه که در بخش ساختمان کار میکنن و صنایع وابستش از قبیل شیشه و نمیدونم آهن و هرچی. ولی از طرف دیگه بسیاری از بخش‌های بورژوازی که دستمزد میدن، وقتی میدونن اجاره تسدید میشه از این قضیه سود میبرن، سنتا از این دفاع کردن. مبارزه سوسیال دموکراسی اوتش نمونه کلاسیکه اینه که منجر به حتی حل تا حدودی موفقیت آمیز مسئله مسکه حداقل در محدوده وین شد. بنابراین هر وقت شما طرحی در چارچوب سرمایه‌داری بگذاری، بالاخره بخشی از سرمایه ازش سود میبره. شما دستمزدها رو ببرید بالا، سرمایه که تکنولوژیش بالاتره میتونه اون کارو بکنه یا میتونه سرمایه بذاره، اصلا عاملی میشه برای سرمایه گذاری بیشتر و بالا رفتن برابری کار. بخشی که نمیتونه ورشکست میشه. صنایع بزرگ موافقن، صنایع کوچیکش نیستن. همیشه اینجوری بود. صنایع بزرگ مشکل کمتری داشته، صنایع با سرمایه بزرگتر منظور. این قانون همیشه به همین دلیل هست که عده‌ای این کشف بدیع رو کردن، عده‌ای ظاهر سوسیالیست و شبه سوسیالیست این کشف رو کردن که اضافه دستمزد خواستن که خودش نوعی به نفع بخش از بورژوازیه، این چه فایده داره پس ما نمیخوایم. راجو هر اقدام دیگه همین میتونیم بگیم. این بحث ها خلاصه کنم، بحث استراتژی جنبش کارگری، بحث برنامه اقتصادی طبقه کارگر برای ایران مرحله انقلاب ایران نیست. بحث هایی بوده در رابطه با مقابله با گرایش رفرمیستی، در جنبش کارگری برای تامین وحدت طبقه، برای تامین مطالبات برای کل طبقه. عیناً معضلی که الان طبقه کارگر اروپا و آمریکا و به زودی تمام جهان باش مقابل هست که در این شرایط بحرانی چه بکنن؟ آیا بخش‌های مختلف طبقه نفع خودشون رو دنبال کنن؟ هر کی تیغش می‌بره بیشتر بگیرن؟ اگر بخوان منافع کل طبقه رو این وسط حفظ کنن و اگر بخوان یکی از این نقشه رو داشته باشه که من کمتر کسی شلاق دارم این نقشه رو داشته باشه، این نقشه رو داشته باشه که از در حد دل همین بحران با بسیج طبقه کارگر، با افزایش اتحاد طبقه کارگر و تأمین وحدت صفوف طبقه کارگر به طور عینی بتونه شاید اینو اهرم کنه برای حتی پیشرفت‌های سیاسی و حتی گذار از کاپیتالیسم، کارش اینه که بتونه الان در مورد سیاست‌های اقتصادی برای خروج از بحران تا وقتی شرایط غیر انقلابی حرفی بزنه که در خدمت افزایش استحکام طبقه باشه دیگه. میتونین حرف درست باشه، میتونه غلط باشه، میتونیم بحث کنیم، اگه ما ترس چرا داریم از بحث کردن؟ چی توجهش طبقه کارگر این کارو میکنه؟ درستی غلطیش از تئوری در نمیاد، از لغت وای سرمایه کوچیک گفتی، وای گفتی تکنولوژی در نمیاد، از این در میاد که آیا این کارایی داره یا نداره. و این تشخیصی که رفقای فعال کارگری تو داخل دادن به روشنی می نویسن و از این سوسیالیسم کارگری تر نمیشه نوشته بشه. آقا جان معلومه که طرف وقتی میخواد کارخونه ببنده، من دارم دفاع از امنیت شغلی خودم، از ادامه شغل خودم دفاع، یه جوری تعرض به سرمایه جزء مورد سرمایه است. تو بگو که در فکر این که ثابت کنین کارخونه میتونه سودآور باشه و ادامه بده. تمام نکته اینه که ادامه این چجوری با همراه با بهبود مطالبات طبقه کارگر باشه دیگه، چه اقتصادی چه رفاهی، و بعد چه اتحادش که و آگاهش که تبدیل به ارتقاش و عرصه سیاسی میشه دیگه. از لغتاش که نمیشه نتیجه نپ در اون وقتی من نپو نوشتم و هنوز فکر کنم دقت علمی داره، اون وقتی من نوشتم نپ در اپوزیسیون برای کسی بودش که آگاهی داره به سنت لنین و میدونه که لنین داره میگه اگه ناگزیریم، حتی وقتی قدرت در دستشم به من میگه آخه اونجا لنین قدرت در دست داشت گفت نه، اگر وقتی در دست داشت نوعی الگوی سرمایه‌داری رو لازم دونست، اصلا به دلایل دیگه ای ربط راستش به این مسئله نداره. بنابراین این میخواستم بگم این قضیه حرام نیست که شما درش دخالت کنید. و چپ انقلاب هم که این در برنامهش بود بهش میگفت دولتی کرد، تروسکیستا که میگن دفاتر حساب هست، یه عده میگن کنترل کارگری، این اقدامات هست. الان یه عده گفتن کنترل کارگری و جواب شده کنترل کارگری کردی با این درجه برابری میری تو بازار کالات فروش نمیره برای که کارگری چه دستمزد بالا میدی سری 6 ماه سرمایه تموم میشه، یا نه دستمزد پایین میدی و سعی میکنی تمام کارگرها تبدیل میکنی به یه عده خرده بورژوایی که با سرمایه کوچیکشون میخوان به هر حال بقا پیدا کنن و سطح زندگیشون میره پایین. با این سوال مواجه میشی؟ چیزی که من گفتم مسئله که با این سوال مثلا مواجه نمیشی. درست غلطیش من نگفتم الان باید اتخاذی الان باید گفته بشه، برای نشون دادن تکالیف تازه در مقابل رفورمیست بوده. حتی اونجا بحث بیشتری راجع به بحث من راجع به این بخش چشم‌اندازه و بنابراین من جوابی ندارم به این دوستان بدم، از این لحاظ که حرفایی که میزنن به قول اون مثل معروف تنها میشه گفت من سگ ندارم، و از اینکه اینجا گاز سگ نیست و نمیدونم اصلا زخم نیست و فلان، بعدم من سگ ندارم اصلا، به این معنی که این بحث راجع به سیاست اقتصادی پرولتاریا در انقلاب ایران برای جامعه ایران یا نمیدونم تقسیمات بورژوازی ایران برای متحد سیاسیش نبوده، برای طرح اقدامات برای مقابله با رفورمیسم ایران، تأمین وحدت طبقه، امکانه فقط امکانه ده بارم بودش ختم میشه، امکانه تأمین مطالبات برای کل طبقه بوده، نه بخش بخش شدن طبقه در این پروسه گذار به نئولیبرالیسم و مدل جدید اقتصادی. من راجع به چشم‌انداز بس یه چیز دیگه بگم و بس تموم کنم. ببینید من از خودم خیلی وقت این سوال کردم که برای که چشم‌انداز از این 10 سالی که بوده اولا اینقدر راجع بهش بس هستشون میده که لابد یه نکاتی توش هست که مجبورن آدم هایی که سال اول دوم مثلا سعی کردم بگم منتشر نشده و نخوندنش مجبورن حالا بهش رجوع کنم. ولی برای من این نکته ای که بهمن کوروش گفتن برام جالب میذارم در تقابل با بقیه برخوردهایی که بوده نسبت به چشم‌انداز، واکنش‌های منفی از همون اول و هیاهو زیاد بوده، تازه همش هم تا هم امروز من سکوت کردم، علتش هم همون روزی بود که ابتدا دادم برای اینکه در مقدمه هم نوشتم و راستش سرمشق ما اینجا باید مارکس بشه، ما هیچ وقت به پای اون نمیرسیم. میگه در مقابل انتقادات علمی استقبال میکنم، در مقابل انتقادات غیر علمی هم اون جمله معروف دانتر رو نقل میکنی که راه خودتو برو بذار مردم حرف بزن. انتقاد علمی مربوط کسی بهش میکرد استقبال میکردم، دعوت کرده بودیم با تنها جلسه که یادمه یه جلسه یه وقتی اما اوائلش وقتی در دست نگارش بود در این کشمکش ها با 15-20 نفر رفیق نشستیم و اونجا رفقا صحبت کردم، من یادداشت برداشتم استفاده کردم توضیح دادم و بخش فصل بعدم نوشتم. تنها جلسه ای بود که من برخورد علمی دیدم، برخوردی در حد چه کاری که کتاب بخواست بکنه دیدم. راجب چشم‌انداز ولی برای من این سوال پیش اومده، من میدونم که خیلی از کسایی که هیاهو میکنن سوء نیت دارن، ولی به عنوان یه ماتریالیست مجبورم این توضیح رو بدم که این سوء نیت ها رو چه زمینه مادی سوار میشه. مثلا از سوء نیت این بوده که الان تکرار میکنن، یه آقای نوشته بودش که این میگه اگر اوضاع انقلابی بشه فاشیست هایی برن، گویا طرفدار فاشیست هم با اینجور، گویا که ارزیابیش این باشه که در 1933 در آلمان الان که در این اوضاع شروع شده فاشیستا احتمال بیشتری داره به قدرت برسن و این خطر عمده است که تشخیص کمیترن هم بود، اسم این طرفدار از فاشیسم. آدم به این آدم چی بگه؟ یا به این دلیلی که یک یادآوری، من اینجا تنها نبودم، دوستان به من یادآوری کردم، در اون مقطعی که همین آقای مدرسی و دوستانشون سرمست فتح قدرت سیاسی به نیرو خودشون بودن، هر کسی تلاش میکرد تحلیلی از جنبش دو خرداد به دست بده، بهش گفتن دو خردادی، باید راجبش حرف نمیزدی. و به همین دلیل چشمنداز اوائل با بحث آی دو خردادی و اصلا روبرو شد، این که طرفدار دو خرداد جنبش، حالا اینجا جنبش اصلاحات میکنه. کوروش مدرسی حداقل تو این بررسیش ناگزیر به اینکه آها این انقدر با لیبرال ها و دو خرداد بده که میفته تو موضع تو دو اینا مثلا میشه، که این در حرف قدیمیشو برمرین حق بود، پس بگیره بگه ما به اشتباه گفتیم دو خردادی و لیبرال، مثل که لیبرال نیستی، ضد لیبرال الان که بین نجست، حق بود پس بگه اونا. میخوام بگم از اینجور برداشته زیاد بود، از اینجور برداشته با فور درش هست راجع به اینکه من گفتم مثلا سوسیالیسم از لحاظ فکری عقب نشسته در سطح جهانی، یا امکان انقلاب جهانی کم شده، یا دشواری هایی با سقوط شوروی اتحادیه آمریکا چیز شده. کسی نمیخواد که من گفتم ولی این اتحادیه آمریکا پایدار نیست، خواهد گذشت، برای که تناقض ذاتی امپریالیسم اینا. حالا برای من این سوال پیش می اومد و واقعا این سوال بوده و جوابش چند سال پیش پیدا کردم و الان میخوام با اجازهتون اینجا با شما جوابش رو در میون بذارم. برای من این سوال بوده که خب این حرفا که به این روشنی نادرسته به چه امیدی گفته میشه، و جوابی که من براش پیدا کردم به این امید که در یک سیستم فکری دیگه این حرفا قابل تأمل پیش، قابل تأمل تلقی میشه. در سیستم فکری چشمنداز نه، ولی در سیستم فکری دیگه قابل تأمل تلقی میشه. برای اینکه به عبارت دیگه همین مسئله رو طور دیگه بخوام بگم، دلمشغولی چشمنداز دلمشغولی چپ غیر کارگری نیست. ببینید دلمشغولی چشمنداز شکل دادن به یک جنبش کارگریه که تحت رهبری سوسیالیست‌ها، تحت هژمونی سوسیالیست‌ها، بعد همراه با همراه کردن جنبش‌های دیگه ترقی‌خواه با جنبش کارگری سوسیالیستی به این معنی بتونه شرایط غیر انقلابی رو که هست تو جهان با این موج عظیم فکری ضد سوسیالیستی که 10 سال پیش تشخیص میده، 11 سال پیش تشخیص میده هست، و عرض به حضورتون در این شرایط نامساعد جهانی با این روشش و با این کار امکان یک شرایط انقلابی و تعرض انقلابی و احیا سوسیالیسم رو چیز کنه. این موزلش واضحه که در هم شکستن اختناق، پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی، در هم شکستن رژیم سیاسی موجود اولین گام در راه انقلاب سوسیالیستی، باید این کار رو بکنه. منتها چشمنداز از این لحاظ سوسیالیسم کارگری به معنی دقیق کلمه، نه به معنی اعتقادی، که میگه این کار به نیروی طبقه کارگر انجام میشه، یا طبقه کارگر انجامش میده یا این کار انجام نمیشه. و در صفحات آخرش، در صفحات آخر چشمنداز که داره روی این مطلب صحبت میکنه، به روشنی این نکته رو تکرار میکنه، به روشنی تمام، یعنی میگه تحلیل ما از دینامیزم انقلاباتی نشان میداد که چنین انقلابی تنها به درجه ای که طبقه کارگر سوسیالیست بتواند ابتکار عمل را در دست بگیرد امکان پیشروی دارد. دل بستن به قدرت خلق و سایه انقلاب در شرایطی نظیر امروز، ایران امروز، اشتباه بزرگی است. بدون آمادگی دخالت صف مستقل سوسیالیستی یا انقلاب سرکوب می شود به سرعت، یا با ارتجاع حال سیاسی جایگزین می شود، و یا انقلاب یک شکل نامنتظری از پیروزی بورژوازی اینا شوخش می کنه. بنابراین مسئله چشمنداز حرکت از نقطه فعلیه، ارزیابیش از نقطه فعلی ممکنه بگم بدبینانه است، به نظرم واقع بینانه است، واقع بینانه بود 10 سال پیش، به این معنی راجع به وضعیت فکری سوسیالیست در سطح جهان، در سطح ایدئولوژیک، وضعیت موازنه امپریالیست ها و قدر قدرتی که آمریکا داشت و دشواری هایی که برای پیروزی انقلاب فراهم می آورد، به اضافه در ایران بورژوازی ایران از لحاظ ایدئولوژیک لیبرالیسم و از لحاظ سیاسی که بلافاصله منجر به این میشد که رفرمیز یه پایه جدیدی پیدا میکنه که نفوذ سوسیالیسم کارگری و گسترشش رو با موانع جدیدی روبرو میکنه، و چشمنداز سعی کرده برای این راه حلی بده در تمام سطوح، طبیعیه که اجمالی ولی منسجم با یک تحلیل تئوری، و این سطوح هم بتونه ارتباط بده. و این دوستان این جنبه ای رو که میخونن به عنوان استراتژی مثلا مدل اقتصادی ایرج آذرین که گفتن نه به داد سوسیالی قابل ساقی نه به سوسیالیست های کارگری، در بهترین حالت به ایرج آذرین ناخواسته، بلکه ایرج آذرین اون نتیجه که میگه نمیگیره ازش. اینایی رو که میگه اگه من این نتایج رو نمیگیرم برای دو پهلو بودن این حرفا نیست، برای اینکه این حرفا جایگاه دیگه ای داره. دلمشغولی چشمانداز مقابل با رفورمیسم، در مقابل این که من میگم دلمشغولی چشمانداز، دلمشغولی بخش اعظم چپ و منظورم سازمانهای چپ بازمانده از انقلاب بهمنم، بخش اعظمشون این بودش که از لحاظ سیاسی این اختناق رو چجوری بشکنن. بخش انقلابیش که از من خیلی بسیار قابل احترامه، یعنی واقعا کسی واقعا قصد دارد این سیستم استبدادی و اختناقی رو در هم بشکنه آدم شریف، هیچ وقت در شرافتش آدم شک نمی کنه، در حسنیت شک نمی کنه، ولی همونجور جمله معروف که مارکس هم دوست داره تکرار کنه، جاده جهنم رو هم با حسنیت سنگ فرش کرده. حسنیت کافی نیست، عقلم لازمه دیگه، شناختم لازمه دیگه، بچه خوبیه که کافی نیست، خیلی پاکه حتی که کافی نیست، خصوصا وقتی به نظر دادن و صاحب نظری راجع به عرصه های نظری و تبیین تحلیل و اینا رسیدی. بحث چپ غیر کارگری رو در دوران انقلاب همه میشناسیم، طبیعی بود که قدرت اختراق شاهی و اینا رو وقتی حتی چریکی نبود باید به نیروی توده ها شکست، به نیروی خلق شکست، یه انقلاب همگانی، خب لات پوپولیزم و اینا رو برام دوچارشو بگیرم، به درجه که از انقلاب بهمن دور شدیم یا به درجه ای که باید گفت انقلاب بهمن بیپایه بودن اجتماعی دلبستن به یک انقلاب همگانی رو روشنی نشون داد. نشون داد جامعه ایران کاپیتالیستی تر از اون، قطبی تر از اون و راه حلاش طبقاتی تر از اونه که یک راه حل همگانی و خیزش همگانی بتونه اختناق رو در هم بشکنه و انقلابی رو به سود رحمتیشان پیروز کنه. به درجه که از انقلاب بهمن دور شدیم، به درجه که یک انقلاب همگانی بر همه روشن بود که نامحتمله، چپ غیر کارگری دو راه داشت، جناح راستش سوسیال دموکرات شد، دنبالچه لیبرال ها شد، راه انقلابی رو گذاشت کنار، به پارلمان دل بست یا بعدتر یه خور رفت جلوتر. اینا بحثایی که بارها کردیم، رفقای دیگه هم به تفصیل راجع بهش نوشتن و گفتن، به پارلمان دل بست، به آمریکا دل بست، از این کارا کرد. جناح چپش بالاخره به اشکالی سعی کرد انقلابگری خودشو که گفتم در خود قابل احترامه، ولی فقط به عنوان یک ارزش، نه به عنوان یک راهنما، نه به عنوان راهگشا، سعی کرد اون به نحوی نگذاره، به حزب سالاری رو آورد، به فرقه‌های عقیدتی رو آورد که یک عقایدی هست که اگه اینا بس پیدا کنه، همه اینجوری فکر کنه، همه این حقیقت رو ببینن، به زودی جهان زیرو خواهد شد. این مذاهب جدیده دیگه، حالا هر اسمی روش بخواد بذاری، اینو محدود به فرقه حکمتیست هم نیست، وسیع‌تر از این هست. رفتن بعضیشون تو اسناد تاریخ جنبش کمونیستی سعی کردن بوردیگا رو مثلا کشف کنیم و در ایران رواج بدیم، مسئله حله. یعنی میدونم اگر اون ورژن ویژه از تروتسکیزم که انترناسیونال انشابی هفتم از انترناسیونال چهار هست، اگه بزنیم شکل بدیم در ایران مسئله تمامه. یا خواستن عقیدتی عقیده رو رواج بدن، یا خواستن بلانکیستی و توطئه‌گرانه کاری بکنن، یا در بدترین حالتا مثل چشم امید بستن به دخالت آمریکا. خب اگه زوری کسی نمیرسه، و این دیگه اوج احساس ناتوانی خورده بورژوازیه، من که زورم نمیرسه، ایشون زورش خیلی زیاده، شاید یک نیرو گنده‌ای مثل آمریکا بیاد اینو بزنه، چقدر خوب میشه، به نفع من میشه دیگه، در باش همراه هم نشن، اون شرایط به نفعش، چون انقلاب ایجاد کردن براش دیگه مهم نیست، برای من یک سناریو یا نمیدونم رنگی حالا ایجاد بشه، تو اون سناریو رنگی وقتی ما نمیذاریم سیاه بشه، نمیدونم ما سرخش هستیم و هرچی از این حرف، دل به اینا بستنه. در مقابل اینا چشم‌انداز یه دلمشغولی دیگه ای داره. سوال اینه آیا قدرت این اختناق رو بالاخره به نیرو توکارگر، ما نقشه اثباتی که ما بریزیم به نیرو توکارگر باید بریزیم یا نه؟ این سوال سوسیالیسم کارگریه. برابری اگه این مسئله برسن در مورد سوسیالیسم کارگری، توده طبقه کجا هستن؟ در اقتصاد، در مبارزه اقتصادی هستن، متشکل شدنشون نحوه یکی به عنوان یک نیروی سیاسی بامعنی اینها وارد عرصه سیاست بالقوه میتونن بشن. بنابراین اونجا وقتی رفتیم مانع چیست؟ مانع اینه که وقتی این را متحد میکنه اولا به سودشون باشه، کل طبقه حفظ کنه، نه بخشی از طبقه رو، نه در سازش با بورژوازی بلکه در تقابل با بورژوازی حفظ کنه. و تحلیل معین از ایران این مسئله جایگاه دیگه‌ای برای ما پیدا میکنه اگه کسی از این راه بره. اگه شرایط غیر انقلابی هست و ممکنه شرایط در همونجوری که بارها نوشتیم ممکنه دستخوش تغییر فوری بشه به خاطر اینکه وضع جهان اصلا گلوبالایزیشن اقتصادی وجود داره، جهانی شدن اقتصادی وجود داره، نوسانات شرایط داره. بعد 11 سپتامبر دیدیم که وقایع سیاسی دوردست افغانستان هم تبدیل به یک سوژه جهانی میشه، همه ملت‌ها رو در بر می‌گیره. این تا مادام که شرایط غیر انقلابی است، تنها امیدی که ما داریم شرایط انقلابی بشه رشد قدرت طبقه کارگره. اگه شرط انقلابی بشه چیه؟ اتفاقا صفحه آخر چشمنداز همینو میگه. گفته همه اینا رو من در شرط فعلی دارم میگم و این کار رو میشه کرد. گفته با این همه وقوع انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی همچون زلزله بنا به ذات خود غیر قابل پیش بینی است. بعد گفته حتی لنین تو ژانویه 1917 گفته بود انقلاب حالا خیلی مونده در شرط انقلاب شد. بنابراین در وضعیت سوال مسئله وضعیت انقلابی بنابراین باید پیش بیاد. و میگه غیر ممکن نیست که انقلاب بدون آمادگی و حضور طبقه کارگر سوسیالیست آغاز شود. مسئله اصلی این است که در یک چنین وضعیت انقلابی چه باید کرد. گفتم اولش این که گفتم که ممکن به دلیل بین‌المللی پیش بیاد، ولی چیزی که ما براش برنامه میتونیم بریزیم با قدرتی طبقه کارگر، ولی اگر خلاف برنامه ریزی ما از بیرون پیش اومد که برای جنگ اولا برای بولشویک‌ها اینطوری شد، اگر پیش اومد از نقطه نظر فعالین سوسیالیست کارگری در صورت وقوع شرایط انقلابی وظیفه آنها کماکان تلاش برای به میدان آوردن صف مستقل طبقه کارگر سوسیالیست است. چرا؟ برای اینکه تمام تحلیلی که ما کردیم اگر طبقه کارگر در میدان نباشه انقلاب بهمن هم نشون داده انقلاب سرکوب میشه یا ملخور میشه. اونجا مثال اندونزی رو میذارن، مثال هزار جا دیگه نمیشه زد. و بنابراین در شرایط انقلابی هم باید اینو بیاریم، ولی فرق داره با چیزایی که چشمانداز گفته. اون وقت میگه پیداست که نگفته پیداست که در یک شرایط انقلابی هیچ سوسیالیست کارگری نمیتواند به کار روتین دلخوش کند. وقوع یک شرایط انقلابی بیشک مسائل سیاسی حادی را در دستور کار فعالین سوسیالیست کارگری میگذارد که نادیده گرفتن آنها به معنای کنار کشیدن از فعالیت با معنای سیاسی است. بنابراین چشمانداز میدونه که شرایط انقلابی بشه وظایفی که راجع به مقابله با رفرمیسم گفتیم از این محورها دیگه نمیگذره. همون که گفتم اونجا خودش هم میگه که در شرایط غیر انقلابی دارن حرف میزنن، در شرایط انقلابی که دیگه صحبت الگو اقتصادی، اگه شرایط انقلابی اروپا هم امروز انقلابی بود که کسی نمیگفتش که اون پولو به نظر من به جای آقای جنرال موتورز بدید آقای اوپل، میگرفتن از همشون میگفتن بدین دست خودمون تموم میکنیمش. ولی نکتهش اینجاست، اما نکته حیاتی این است که در چنین شرایطی نیست، در شرایط انقلابی نیست، علارغم وظایف جدید شاخص سنجش فعالیت‌های واقعا سوسیالیستی و کارگری ابداً نمی‌تواند علل عموم سوق دادن انقلاب به جلو باشد، بلکه تنها شاخص واقعی افزایش میزان آگاهی، اتحاد، تشکل و پیشروی سوسیالیستی کارگران است. واضحه که اون وقت ما باید کارهای دیگه‌ای بکنیم، ولی باید همچنان با قدرت‌گیری جنبش مستقل سوسیالیستی کارگران و متحدینش بسنجیم. و همه فکر میکنن که ایرش خیلی خوشحاله که شرط انقلابی نیست و برنامه برای شرط غیر انقلابی میده. نه اینجور نیست. جمله آخر چشمانداز اینه، میگه شرایط انقلابی از بسیاری لحاظ تسهیل کننده پیش برده چنین وظایفی هستن، چرا که موقعیت انقلابی پاسخهای انقلابی میطلبد. اما تمام چشمانداز جان کلامش اینجاست، اما تنها پاسخ واقعا انقلابی به مسائل انقلابات ایران از عهده طبقه کارگر سوسیالیست ساخته است. تلاش چشمانداز اینه که در یک شرایط غیر انقلابی چگونه طبقه کارگر نیرومندترش کنیم، جنبش سوسیالیستی کارگری رو به درجه ای که در اختناق ممکن است، این تو فصل دوم بحث میکنه، اختناق به عنوان مانع میشمونه، به عنوان مانع اصلی میشمونه، و میگه که چگونه در این شرایط اختناق به درجه‌ای که ممکن است نفوذش رو توده‌ای بکنیم. و واضحه که در یک شرایط دموکراتیک و شکستن اختناق تنها فقط میتونه توده‌ای بشه. تفاوت بین سوسیالیست‌های کارگری غیر کارگری بر سر استراتژی اینه که وقتی ما بحث‌هایی رو برای توده‌ای کردن مطرح کردیم، اینا به عنوان استراتژی ما برای در هم شکستن اختناق میگیرن. اینطور نیست. و خودشون اگر این گاردی دارن و اگر نمیدونم دل بستن به دخالت غربی و بمبارانی و نمیدونم فلان اینا و فکر میکنن خیلی سیاسی دارن برای انقلاب کاری میکنن. اینطور نیست دوست. این دغدغه چپ غیر کارگریه که به درجه اینکه راه حل خرد بورژوایی امتحان تاریخیشو 30 سال پیش داد و نشون داد راه حل همگانی نیست، در هم شکستن اختناق به راه حل های انگلیسی ها میگن دسپرت، مستأصل رو آورده، راه حل های واقعی نیست. نقشه های بامعنی هم طبق معمول صبر و شکیباییشو نداره، اندازه سرمایش قد نمیده بایسته، معتقده که مبارزه پسنداز نمیشه، هر به کار امروزی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه، اگر امروز نباشه فایدهش چی؟ من الان کار کنم که 10 سال بعد توان کارگر انقلاب شه، امروز رو میخوام. و اینا رو تازه به عنوان کشفیات فلسفیش برای خودش تکرار میکنه. این به نظر من زمینه مادی بوده که بحثای چشمنداز که از یک سیستم فکری دیگه میاد، از یک به دلیل اینکه معضلات طبقه دیگه رو مد نظر داره، مسیر دیگه رو تفسیر میکنه که بسیار نزدیک به تمام مسیر مارکسیسم کلاسیک و تمام مسیری که تاریخا جنبش کمونیستی جهان تا جایی که دستاورد داشته، بهترین دستاوردش تاییدش میکنه. اینا رو کنار میذاره، مسائل اقتصادی رو فقط با فرمولای اینجوری که باید ارتقاش داد اکونومیستی میریم توش تا بیاریمش بالا، یا اگر اینا پشت جبهه هست یا برای کارگر اب نداره پس اونجا سندیکا همون سندیکاست، فرقی اینجوری تنزلش میده، درک نمیکنه، درکی از یک جنبش اجتماعی چپ نداره، درکی از یک جنبش اجتماعی چپ که به نیروی خودشو بهبود میده، باعث افتخارش، احساس غرور میکنه، اعتماد به نفس کسب میکنه، به جهان و تغییر جهان فکر میکنه، به این دلایل وارد عرصه سیاست میشه و باید میلیونی باشه تا در عرصه سیاست به حساب بیاد نداره. میشه نمیدونم تلویزیون گرفت و والوم بلندگو رو بلندتر کرد و اینجوری گفت ما هستیم، به جای اینکه ریشه های عمیقی داشت و یک طبقه واقعا وزینی رو در جامعه بسیج کرد برای اهرم، برای تغییرات بزرگ. به این معنی درک نمیشه و از این لحاظ برای من طبیعیه که کسایی که با سوء نیت، اون کسایی که انقدر سطحی هستن که یکی بگه دو خرداد فکر کنن طرفدارشه، یکی بگه فاشیست فکر کنن طرفدارشه، اونا بکنن. ولی جز این به نظرم این عادت، این چپ غیر کارگری که اصلا در فضای فکر دیگه سیر میکنه، کمک میکنه تا کسایی که آمدانه دروغ پردازی میکنن، نسبتهای ناروا میدن، به اصطلاح از یه پیش ذهنی مساعدی برخوردار باشن در بخشی از من تأکید میکنم در بخشی از چپ دوران پیش. و این مقدار توضیح دنده این هست که اینا در نظر میدن. من میخواستم راجع به امپریالیسم و اخلاق و نکات دیگه صحبت کنم، ولی بحثمو میذارم شاید بعد از اظهار نظر رفقا اگر نوبتی من برسه، اگر رفقا خسته نباشن. و اینجا فقط راجع به یک دو نکته کوچیک میگم و بحث رو اینجوری تمام میکنم. یک دو هفته پیش رفیق رضا مقدم تو صحبت که راجع به مرکز همبستگی آمریکا اینا داشت، به مسئله حکمتیستا و بنبست استراتژیکشون اشاره کرد. تو خود کتاب در این بنبستش معانیش توضیح داده شده، اینکه ورشکستگی حکمتیستا اونا رو الان به این کار واداشته یه فاکته. و من این ورشکستگی رو به عنوان واقعا یه لغت به اصطلاح عاطفی و تهیجی نمیگم، منظورم به همون معنیه که در کتاب لغت هست، یعنی سرمایه سیاسیشون از بین رفته، سرمایه سیاسیشون از بین رفته، ورشکسته هم تنگی نخون لغت مصرف. و بنابراین کاری که دارم میکنن به عنوان یک چپ غیر کارگری که به افراط رسوندن چپ غیر کارگری رو، نه از زاویه کلاسیک سوسیال دموکرات شدن راست، بلکه با پافشاری و یک جور انقلابی نمایی، الان برنامه اثباتی ندارن، کار رو نمیتونن دنبال کنن. در عرصه سیاست سازمان سیاسی جریانی که نقشی داشته باشه، برنامه‌ای داشته باشه، خب حرف اثباتیشو میزنه. اگه معتقد باشه باید تبلیغ کرد، مثلا بوردیگاه و تروتسکی رو رواج داد، خب تبلیغ میکنه. اگه معتقد باشه باید اعلامیه نو شعار داد، شعار میده، اخبار پخش، یه کاری رو موثر میدونه برای هدفشون کارو میکنه. اگر شما نقشهاتون به بنبست خورده باشه، سرمایه سیاسیتون برباد رفته باشه، تنها جوری که میتونید زندگی کنید مثل پارازیت بر اندام دیگرانی که دارن زندگیشون با معنی رو انجام میدن. منظورم انگل از پارازیت. به این معنی اینا به دلایلی که لابد انسجامشون حفظ میکنه، لابد دور هم جمع میشن و توضیح میده چرا شکست خوردن، چرا ورشکسته شدن و ورشکسته یعنی سرمایه سیاسیشون از دست دادن. به این معنی شاید به این دلیل که رو ما فشار میذارن. و تا این فشاری که رو ما میذارن همونش که ابتدای بحث گفتم، در مخاطبین گرایش سوسیالیستی تأثیر نمیذاره. یا شاید باید گفت ما الان در مرحله هستیم که چون مخاطبین اون پیشروانن، عقلانیان هستن، مثل بولشویک ها در فاصله فوریه اکتبر 1917 نیستیم که توده ها و مثلا دهقان به خاطر زمین به دهقانان یا صلح به میهن دارن به این قضیه رو میارن. چون الان دو موقعیت نیستیم، بنابراین اینا نمیتونن با تحریک عواطف خام سطحی یا دست گذاشتن روی تعصبات اشتباهی که مثل هر یه آدم شریفی رو دست رو رگ غیرتش بذارن، اینا نمیتونن این کار رو بکنن، تأثیر نمیذاره پیش رو میخوان. و اینا فکر کردن خودشون اون اعتباری ندارن که با زدن این حرفا بتونن فضای ایجاد کنن، فکر کردن باید سازمانه دیگه رو جریان دیگه رو با خودشون همراه کنن. مشخصا همین قدمه که گفتم 3-4 روز پیش دادن 29 ژانویه امضا کردن و حاصل پلنومشون هست، اومده امرشو گذاشتی که کامله و اینا باید بیاد بگه و به نوتودیز فوش بده و اینا بسیار خطرناکن. گفتم به حرفای زده که همونش که سعی بگم بی پایه و بی مایه است، خودشون باور ندارن، حق و سکوت دارن میگیرن. بس من اینی که حتی این کارشون فایده نداره، برای که همونش که من گفتم و همونش که تمام فعالیت 9 ساله اتحاد سوسیالیستی نشون میده، مسیر رشد سوسیالیسم کارگری نه اتحاد سوسیالیستی، مسیر شده سوسیالیسم کارگری، متبلور شدنش، منسجم شدنش، مثلا متعین شدنش از نزدیکی سازمانه سیاسی موجود نمیگذره، بلکه از همدلی، همنظری، همفکری، همجهتی فعالان جنبش کارگری، پیشروان جنبش های ترقی خواهی مثل جنبش دانشجویی و در جنبش زنان، از همدلی و همنظری اینا، همنظری سیاسی اینا میگذره، حتی نه تئوریک اینا، برای اینکه چه مسیری رو، چه راههایی رو، چه تاکتیک هایی رو، چه استراتژی رو، قطنماشون چه گونه بندن، تحلیلشون از اون رو چیست، به چه نیروها حساب کنن، بر چه دینامیزمی میخوان سوار شن، چه دینامیزمی میخوان تقویت کنن. برای من فشار گذاشتن بر سازمان‌های دیگه و اینا هر مناسباتی خودشون برقرار می‌کنن به خودشون مربوطه. فکرتا مقدم تو اون جلسه به اشاره کرد. اینم تأثیر نمیذاره. فقط نشون میده که خودشون میدونن که حرف اینا رو که کسی جدی نمیگیره. یه آدم معتبرتر، یه آدم با آبروتری باید بیاد این حرفو بزنه. من ورشکسته از اونم که چیزی به دلیل این حرفا بتونه بینا چیز بشه. ولی میخوام بگم که دقیقا به اون دلیل که گفتم دل مشغولی های سوسیالیسم کارگری نمیشناسن و بنابراین اصلا بحث های چشم انداز نامربوط میفهمن در بهترین حالت، دقیقا به همون دلیل راه مقابله با من این نیست. اگه حرفی داری جنبش اجتماعی تر کن، ما اونجا داریم روش میکنم. ما به معنی سوسیالیسم کارگر، به معنی مارکسیسم کلاسیک، به معنی چپ اجتماعی آینده ایر، ما جزئی از اون است، افتخار میکنیم جزئی از اون است، خدمتگزارش است. ما یک تئوریسیانی که یک تئوری نابی گفته که مواضع سیاسی بدون تحلیل با از خود تئوری معلوم میشه، ما در مقابل جنگ، در مقابل سخت جنین، در مقابل نمیدونم شیرین عبادی، هر کدوم هر لحظه چه موضعی داریم، ما همچین تئوریایی نداریم. ما همچین تئوریسیانی هم نه داریم نه لازم داریم، نه کسی اصلا داشته باشیم هم بسته‌بندیش میکنیم میفرستیم خدمت شما. ما کار عقلانی میکنیم، تحلیل میکنیم، نظر میدیم، محک میخوره در جنبش ها با سنت تئوریکمون، محک میخوره با عقلانیتمون، محک میخوره، خودمون تو این فاصله روش میکنیم، بیشتر یاد میگیریم، جنبش هامون تجربه میکنم، بیشتر یاد میگیرم و این راه حل ها صیقل میخوره، تثبیت میشه، تبدیل به خودآگاهی جنبش میشه، کارتاش میشه، نهاتاش میشه، سنتاش میشه. با تخریب شخصیت این اونم نمیشه از بین برد، بلکه خودآگاهی جنبش شکلش تو منتخب آثار کسی نیست. برای من این راه مقابل با ما نیست، از این راه ها برید. ما خیلی دوست داشتیم شما حرفاتون رو میتونید به اون جنبش ها، حرفی اگه داشتید به اون جنبش ها بزنید، اونجا مرک میخورید. اگه میخواید با ما مقابل کنید اونجاست و خوشحال میشیم به نفع توان کارگر. گفتم من وارد اخلاق و اینو میخواستم بشم و فرنگ بشم و اینجا جاش بود، ولی با عزتون بحث اینجا تمام میکنم. اگر رفقا همچنان حال و سری ادامه این بحث رو داشته باشن، بعد از اظهار نظر رفقا نوبت دوم اگه فرصت به اندازه بشه یکتون اکتر اضافه. خیلی ممنونم از توجه.